أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما الخاصة الثانية فهي أن يكون غوته المتخيلة قوية بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيب ويتمثل له الصور المثالية الغيبية ويسمع الأصوات الحسية من الملكوت الأوسط في مقام هورغليا أو غيره، فيكون ما يراه ملكا حاملا للوحي، وما يسمعه كلاما منطوقا من قبل الله تعالى أو كتابا في صحيفة، وهذا مما لا يشاركه الولي بخلاف الضرب الأول. خب مستحضر هستید که در این مشهد خامس دو شاهد وجود دارند. شاهد اول راجع به این هست که النبوت و ماهیه، و شاهد دوم راجع به این که النبوت و حلهیه. در شاهد اول بحث می شود که نبوت چیست، و البته احکام نبوت، خصائص نبوت و همچنین موارد امتیازی که باید نبوت از اقران خودش مثل ولایت داشته باشه، و همچنین از مواردی که شبهه‌زاست و باعث خلط می شود مثل کهانت و امثال ذلک، که مرزبندی می کنن هم مواردی که با حقیقتاً با نبوت قرین و نزدیک است مثل بحث ولایت، دارن امتیاز نبوت رو از ولایت هم بیان میکنن، و همچنین از مواردی که موارد شبه است و باطل است و به ذهن میزند که به لحاظ عملی احیاناً به نبوت نزدیک است، اون رو هم جدا میکنن. لذا در فصل‌هایی هر کدام از این مباحث مستقلاً مطرح میشن. و در مقام ثانی هم که راجع به حدیت نبوت است که آیا نبوت ما داریم یا نداریم، و اگر نبوت وجود دارد و نبی ما داریم، شؤون نبی چیست، که بحث تشریع و سیاست و حدود و امثال زاده در اینجا مطرح است. نکته ای که باید قابل توجه و دقت باشه این است که در نظام مدرن در حقیقت برای عقل تمام سهم رو قائل هستن، یعنی عقل را صراط هم می دانند، سراج هم می دانند، در حالی که در نظامات الهی و توحیدی عقل فقط یک شأن دارد به نام سراج و هرگز صراط نیست. عقل قانون شناس است و نه قانون گذار، و این البته براهین خاص خودش رو داره که حالا اگر به اونجا هم برسیم باید به صورت مفصل بحث بشه که شأن عقل فقط قانون شناسی است، هرگز بحث قانون گذاری به عقل نرسیده است. ما یک صراط داریم که مسیر هدایت انسانی را به سعادت در حقیقت نشان می‌دهد. این صراط فقط از ناحیه پروردگار عالم قرار دادنش و جعلش امکان پذیر است. حالا اجمالاً اشاره بکنیم که چگونه صراط با سراج تفاوت می‌کند، و عقل فقط کارش این است که راه را بشناسد و سراج باشد. صراط یعنی چی؟ صراط این است که چی حرام است، چی حلال است، چی واجب است، چی مستحب است، چی مکروه است، چی مباح است، چی صحیح است، چی سقیم است، چی عدل است، چی ظلم است. اینا در حقیقت مواردی است که ما به عنوان صراط ازش میشناسیم، یعنی حقایق هستی را از یک سو به عنوان موضوع و احکام اونها و محمولات اونها را از سوی دیگر و ربط بین موضوع و محمول را هم از سوی سوم، یعنی اون خدایی که آسمان و زمین را آفرید، انسان و جهان را آفرید، این موضوع را میشناسد، یک، احکام و محمولات و عوارض این موضوع را میشناسد، دو، پیوند بین موضوع و محمول را میداند، سه، نسبت بین انسان و اینها را هم به درستی میداند به عنوان خالق و رب، چهار، دوست که میتواند بر اساس این شناخت و معرفت راه باز کند، چه چیزی برای انسان حرام است، چه چیزی برای انسان حلال است، یا چه چیزی عدل است، چه چیزی ظلم است، به امثال ذلك. اینها به لحاظ اینکه صراط و راه را تعیین بکند جز از ناحیه پروردگار عالم این امکان پذیر نیست. و انسان اتهان اینجا همینجا تفاوت بین نظامات الهی و نظاماتی که به اصطلاح امروز به عنوان نظام مدرن از او یاد میکنند هست، که در حقیقت عقل را از جایگاهش به در آوردند و از حیث قانون شناسی به حیث قانون گذاری بردند و از عقل انتظار صراط دارند و فکر میکنند که عقل میتواند قانون گذار باشد. البته خب اینا نیاز به بحث داره، این فقط در آغاز ما بود، در آغاز راه هستیم. بر اساس تحلیل، این تحلیل و این که صراط تنها از ظاهر حق سبحانه و تعالی امکان پذیر هست، ما باید بپذیریم که جریان به اصطلاح حکومت، سیاست، شریعت، حدود و امثال ذلك از جایگاه نبوت باید برای انسان بیاید، چون خدایی که صراط را وضع می کند و راه و ارتباط انسان با جهان هستی را تبیین می کند، ارتباط انسان با خدا را روشن می کند، این را خدای عالم قرار می دهد و البته مسیر قرار دادن اون از طریق نبوت هست و از طریق انبیا و اولیای الهی است. اینجور نیست که بشر خودش بتواند راه رو و صراط رو به اصطلاح قرار بدهد. بله، تشخیص میتونه بده، قدرت تشخیص با انسان هست، قدرت شناخت با انسان هست، اما اینکه انسان بخواهد بین به اصطلاح موجودات عالم ربط تکوینی ببیند و بر اساس اون ربط نظام به اصطلاح انسانی را بر اساس اینکه صراطش رو تنظیم بکند، این نیست. لذا دو بینش وجود دارد، دو بینش دقیقت وجود دارد. یک این است که چون خدای عالم آفریدگار انسان و زمین و زمان هست و ربط موجودات را می داند، او صراط را وضع می کند و سیاست و شریعت و حدود و امثال ذلك اینها هم در همین چارچوب تعریف می شوند. لذا خدای عالم است که سیاست را و شریعت را از طریق نبوت قرار می دهد. این یک بینش است. بینش دیگری که در مقابل هست این است که نه، با قطع نظر از اینکه خدا خالق است، انسان هم می تواند با روش های عقلی، با متد هایی که برای او هست، جهان را به اصطلاح بیابد و بر اساس یافتش راه تعیین بکند، مسیر و صراط قرار بدهد. و لذا می تواند سیاست را و حکومت را و شریعت را انسان بر اساس بینش های عقلی داشته باشد، که خب اینا دو تا بینش هستن که باید راجع به هر کدامش بحث بشه. اما در این نگرشی که نگرش الهی است و موحدان و فیلسوفان الهی دارن، اینجور دارن بحث میکنن. لذا ایشون سیاست را از شؤون نبوت میداند و نبوت هم که خب مستحضرید که از موهبت های الهی است، از مواهب است که پروردگار عالم به برخی از انسان ها عطا میکنه. این نکته ای که باید انشاءالله مد نظر باشه، در حقیقت ما با این فضا باید بحث رو دنبال بکنیم. اما همونطور که در جلسات قبل مطرح شد، نبوت یک شأن قابلی دارد، یک شأن فاعلی. از اینکه خدای عالم نبوت را عطا می کند و علت فاعلی است، خب بحث درش نیست. اما چه انسان هایی اهلیت و شأنیت اون رو پیدا میکنند که صاحب این مقام بشوند و این موهبت الهی رو بتوانند درک بکنند، ما الان در این مقام هستیم که مرحوم صدرا با تحلیل هستی انسانی و در حقیقت انسان شناسی انسان را به مراتبی درجاتی تعریف میکند و مراتب هستی انسانی را تحلیل میکند و از نازلترین مرتبه انسانی که مرتبه نباتی هست، جمادی هست و دون جمادی هست که به هر حال بحث عناصر امثال هست گرفته تا مرحله عالیه انسانی که بحث عقل اوست که ملاحظه فرمودید. در این اشراق سوم فرمودند که انسان اگر این سه خصیصه را در خودش تقویت بکند قابلیت و اهلیت این رو پیدا میکند که از طرف پروردگار عالم این نبوت را و مقام نبوت را دریافت کند. این سه خصیصه عبارتند از قوه عقل نظر که این عقل نظر در دو حیثیت خودشون نشون میده یا در دو چهره خودشون نشون میده، یک چهره به اصطلاح عقلی و دیگری هم چهره خیالی. آدم مثال خصیص اول رو ملاحظه فرمودید که انسان با تقویت قوه نظر و تصفیه اون شدید و ربط به روح اعظم یا عقل کلی می شود و بر اساس ارتباط و اتصالی که با عقل کلی پیدا می کند حقایق را در نظام کلی مشاهده می کند و می بیند، همون که ملاحظه فرمودید در خصیصه اول بیان شده است. اما امروز که بحث خصیصه دوم هست این هم همچنان در حوزه قوه نظر هست و قوه شناخت هست تا به خصیصه سوم برسیم. در خصیصه دوم بفرماید که انسان قوه خیال خودش رو، نه قوه عقل رو، قوه متخیله رو که رابط انسان با جهان مثال هست و عالم مثال هست را تقویت بکند، به گونه ای تقویت بکند که حتی در حال بیداری بتواند حقایق مثالی را مشاهده بکند، عوالم مثال را و موجودات عالم مثال را متمثلا مشاهده بکند. تمثل که یکی از مسائل بسیار پیچیده و در این حال متوسط بین طبیعت است و عقل در عالم مثال اتفاق می افتد و ویژگیش آن است که از ماده و عرض کنم که جرمانیت و جسمانیت به ظاهر منزه است، مبراست، عاری از ماده است، یک حقیقت مثالی است، یعنی یک موجودی حقیقتاً موجود است، عیناً خارجاً وجود دارد اما بدون ماده یافت می شود. این فتمثل لها بشراً سویا ناظر به همین مقام است که در حقیقت به نشأه خیال می آید، اون موجود عقلانی، اون روح اعظم یا هرچه که به عنوان فرشته وحی هست یا دیگر موجودات به عالم مثال می آید و به صورت موجود مثالی ظاهر می شود. فتمثل لها برای مریم سلام الله علیها بشراً سویا، به صورت ماده نداشت، جرمانیتی نبود، مثال انسان بود که عرض کردیم مثالم حد متوسط بین طبیعت است و عقل. انسان با تقویت قوه خیال به یه چنین نشعه راه پیدا می کند که با موجودات مثالی مرتبط می شود و به اصطلاح به مدن غیبیه یا به شهرهایی که در عالم مثال هستند که از اونها به اونها بعضا عنوان بورغلیا یا جابلغا، جابرسا همسال از ذلك، اینها میگن مدن غیبیه یا شهرهایی هستند یا مراحل وجودی هستند که در عالم مثال هستند. در اونجا موجودات هر کدام بر اساس مثل این همونطور که ما میگیم در نظام طبیعت یا عالمی داریم به نام عالم جماد، شهر جماد، شهر نبات، شهر حیوان، شهر انسان، اونجا هم مراحل وجودی وجود دارد که هر کدام از موجودات به فراخور درجه وجودی خودشون در عالم مثال هستن. اونجا هم موجودات دارای مراتب، همونطور که در عالم عقل هم همینطور هستش، موجودات عقلی هم که در یک سطح نیستن که حالا چه بر اساس اون چیزی که مشایین تحلیل میکردن به عنوان عقول اشره و چه به عنوان اون چیزی که اشراقیین به عنوان عقول متکافئه یا ارباب انواع و امثال ذلك دارن بیان میکنن که اینا هر کدام ویژگی های خاص خودشون رو دارن. بنابراین اگه گفتیم عالم عقل یا عالم مثال، اینجور نیست که در عالم عقل موجود همه در یک سطح باشن یا در عالم مثال موجود در یک سطح باشن. نه، اینها دارای مراتب وجودی هستن که الان از اونها برمان مدن غیبیه یاد می شود. تقویت قوه خیال انسان را به سمتی میبرد و هدایت میکند که بتواند با موجودات عالم مثال ارتباط برقرار کند. خب این بحث رو برای چی مطرح میکنم؟ انسان هم در سیر صعودی و هم در سیر نزولی خودش، برای اینکه بتواند مدارج وجودی رو در واقع تعمیم بکند، به این نشأه نیاز دارد. یک موجود عقلانی محض که نمیتواند مستقیما با عالم ماده مرتبط بشود، جزئی بشود، که یک پله وجودی دیگری نیاز دارد که تمثل است، مثال است، حد متوسط است بین طبیعت و عقل. الان حقایق وحیانی که در نشأه عقل وجود دارند، بله، پیغمبر گرامی اسلام اونها رو دفعتا دریافت کرد، همون به اصطلاح نزول دفعی است یا تلقی دفعی است که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این تلقی دفعی یک جفه انجام شده و اینم که کاغذ و قلم و عرض کنم که به صورت لفظ و عبارت و اینها که نبوده، که یک حقیقت تکوینی است به نام قرآن دریافت شده است. حالا اینم که اگیم حقیقت تکوینی به نام قرآن، باید در جمعه صحبت بشه، یعنی مثلا برسیم ما چیزی داشته باشیم بنان قرآن، اینجور نیست. نظام تکوین مثلا فرض بگیم که آقا جماد یا نبات، این جماد یک چیزی نیست که مثلا فرض بشه یک حقیقت گسترده است که خود این مرحله، این حقیقت گسترده شؤوناتی دارد، مراتبی دارد، درجاتی دارد، نسبت های بین اینها وجود دارند، واقعا آماده شده های بین این مراحل، خود مرحله جماد وجود دارد. این که میگیم واقعا یک نشأه تکوینی است و قرآن در نشأه تکوینی نزول دفعی داشت و پیامبر گرامی اسلام دفعتا او رو دریافت کرده است، این یک مرحله است که از او به مرحله عقل یاد میکنیم، که در مرحله عقل حیثیت های وحدانی حاکم است، حیثیت جمعی حاکم است، اونجا کثرتی نیست، ترکیبی نیست، اونجا بساطت است، اونجا وحدت است، اونجا جمعیت است و این گونه از مسائل. اما برای اینکه این به نشأه کثرت بیاد، به نشأه به اصطلاح طبیعت بیاد، به عالم لفظ و عبارت در بیاد، یک مرحله دیگری رو در حقیقت باید داشته باشد. و سلام علیکم و رحمت الله، که از او به مرحله مثال ما یاد میکنیم. در مرحله مثال، در مرحله مثال اون حقیقت عقلانی تنزل پیدا میکند و تمثل پیدا میکند و در مرحله تمثل و تنزل قابل دریافت میشود، قابلیت این رو پیدا میکند که در عالم کثرت باید اتفاق بیفتد. اون حقیقت جمعی قرآن را که یک حقیقت وحدانی است، بسیط است، اینو که نمیشه به جامعه داد. جامعه که در عالم کثرت زندگی میکند که نمیتونه یک حقیقت وحدانی و بسیط و جمعی رو در حقیقت داشته باشد. خب برای اینکه یک حقیقت وحدانی و بسیط و جمعی به کثرت تبدیل بشه، یه مرحله به عنوان مرحله تمثل قرآنی یا تمثل امور وحیانی باید اتفاق بیفتد، که این از آسمان عقل به زمین خیال میرسد و تازه دوباره از آسمان خیال به زمین طبع میرسد. ما هم الان همینطور هستیم. مثلا فرض کنید که یک مهندس اگر بخواهد یک خانه ای رو در خارج بسازد، اول عرض کنم که تصور عقلی اصل خانه، یه جایی که مأوا باشد، مسکن باشد، جای سکونت باشد، جای راحتی و آسایش باشد، بعد کم 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 این امر کلی خانه را تبدیل میکنند به یک امر مثالی، یک تمثلی برای او در عالم خیال میدهد، یه نقشه، یک شکلی به او در حقیقت در عالم مثال به او میدهد، بعد هم در عالم خارج تحقق میبخشد و میشود وجود عینی و خارجی که در نشأه طبیعت یافت میشود. همونطوره که ما در وجود خودمون از آسمان عقل به سطح مثال می آوریم و از سطح مثال به سطح طبیعت می آوریم، این قصه در عالم خارج از انسان هم وجود دارد. انسان هم خارج از انسان هم عالم عقلی داریم، عالم مثالی داریم، عالم طبعی داریم. اینجور نیست که اگر مثلا ما گفتیم خانه، تصور به اسم خانه کردیم، اون خانه، اون تصور که یک امر وحدانی و بسیط و جمعی است، عیناً بخواد تو خارج راه پیدا بکنه که. اگر یک مهندس تصور یک خانه ای رو کرد، نه خانه شخصی که مثالش باشه ها، هیئتش باشه ها، نه، تصور اصل خانه، اصل بیت، نه بیت خاص، مثل میگه الانسان. این الانسان کلی اگر بخواد بیاد تو نشأه طبیعت، باید فرد منتشر پیدا بکنه، و این فرد منتشر که در عالم کثرت هست، این امکان ندارد مگر اینکه از به اصطلاح گذرگاه امر مثال و عالم مثال بگذرد. ایشون میفرماید که پی انسانی که بخواد شأن نبوت رو پیدا بکند، نه تنها باید عقل خودش رو تصفیه کند و مصفا کند تا مرتبط به عالم عقل بشود که به عنوان خاصه اول و خصیصه اول ذکر کردن، اینجا میفهمن که خصیصه دوم لازم است برای اینکه بتواند حقایق عقلانی را که متمثل میشود را بتونه درک بکنه. لذا ما مستعذرید که پیامبر گرامی اسلام وحی را دریافت میکرد. اون وقتی که وحی را دریافت میکرد، مثل جبرائیل امین، این که زبان نداره، زبان به اصطلاح طبیعت که نداره، اون یک نشأه مثالی است. لذا تلقی پیامبر صلوات الله و سلام علیه از وحی یک تلقی مثالی است که اون چرا که حضرت جبرائیل امین از عالم عقل آورده و به صورت مثال در آورده، پیامبر گرامی دریافت میکنند. و این میشه تمام انزال، در حقیقت تدریجی است و مرحله مرحله اینها در برای بشر حاصل می شود، برای اینکه از اون عالم وحدت به عالم کثرت رسیده است. این مرحله دومی است که انسان تنها با تقویت قوه خیال است که می تواند به چه مرحله راه پیدا بکند. و اما الخاصه الثانیه فهی ان یکون قوته المتخیله قویتن، بهیست که یو شاهد و فلیغزه عالم الغیب و یتمثل له از صور المثالیت الغیبیه. ویژگی دوم که همچنان ما تو حوزه نظر هستیم، عقل نظری، این قوه متخیله انسان است که باید قوی بشود. به حد این قوه باید قوی بشود که بتواند در عالم بیداری حقایق عالم غیب را مشاهده بکند. این غیب هم مستحضرید که غیب مطلق نیست که بحث عقل باشد، این غیب نسبی است که همون عالم مثال هستش. لذا کنار شما به تمثل لهو تمثل پیدا بکند برای او. موجوداتی که الان تو عالم خیال منفصل هستند یا عالم مثال منفصل هستند، موجودات مثالی هستند، یعنی ماده ندارن، آری از ماده هستن، هیئت دارن، وجودات نورانی هستن که در اون نشأه به صورت مثال ظاهر می شود. یتمثل له از صور المثالیت الغیبیه. این که میگن غیب برای اینکه ماده ندارد، آری از ماده است. و این که میگن غیب نسبی نه غیب مطلق، برای اینکه آری از هیئت نیست، آری از جزئیت نیست. اگر آری از ماده باشد و صورت باشد و جزئیت باشد و به اصطلاح از قواشی ماده منزه باشد، میگن عالم عقل که غیب مطلق است. البته غیب مطلق به معنای اینکه حق سبحانه و تعالی این ویژگی و تعین رو هم ندارد، چون به هر حال عقل عالم تعین است و چون حق سبحانه و تعالی تعین ندارد، درسته ماده ندارد، جزئیت ندارد، قواشی ماده ندارد، صورت هم ندارد، اما تعین هم ندارد، برخلاف موجودات عالم عقلی. موجودات عالم عقلی ماده ندارند، جزئیت ندارند، صورت ندارند، اما تعین دارند. تعین یعنی مرتبه وجودی دارند، ولی مرتبه وجودی اونها رو از نظر هستی شناسی شکن وجودی بر اونها تعیین میکند و اینها محدودن، گرچه غیبن، گرچه از آور ماده و امثال از یک منزه هستن، اما غیب مطلق نیستن. لذا حق سبحانه و تعالی به عنوان هویت غیب الغیوبی در حقیقت شناخته می شود. خب از آخر برم خب فرمود که یتمثل لهو، یتمثل پیدا میکند برای این انسانی که قوه متخیل او قوی شده است. چی تمثل پیدا میکند؟ از صور مثالیت الغیبیه. خب وقتی صور مثالی غیبی در حقیقت تمثل پیدا کرد، دیگه قدرت این پیدا میکند که یسمع الاسوات اسوات الحسیه من الملکوت الاوسط فی مقام هرقلیا او غیرهی. در این نشأه انسان که با توسط قوه خیال به عالم مثال راه پیدا کرده است، می تواند اصوات حسیه را بشنود. حس نه یعنی حس طبیعی، بلکه صوت می شود، همون چی که در حقیقت بیان علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است که در اون خطبه قاصره که اسمع ما تسمع و ارا ما ترا، همین طور استش میشنود، اما شنیدنی نه با گوش ظاهری یا میبیند نه با چشم ظاهری، بلکه اینا مثالی هستند و عالم غیب هستند، با ماده همراه نیست. رضا فهمونه یسمع الاسوات الحسیه من الملکوت الاوسط. ما یه ملکوت اعلا داریم که مال عالم عقل است، یه ملکوت اوسط داریم که مال عالم مثال است، که در حقیقت همون غیب نسبی و غیب مطلق از اونها هم یاد میکنن که به ملکوت اعلا میگن غیب مطلق. مطلق هم نه، یعنی اونم مطلق مطلق نیست، بازم اونم نسبی است چون تعینات در اونجا هستن. من الملکوت الاوسط فی مقام هرقلیا. هرقلیا در حقیقت از که شهری است از شهور و مدن، از شهرها و مدن غیبیه‌ای که در عالم مثال وجود دارد، مثل جابلغا و جابرسا، که اینها هم همینطور، اینها در حقیقت بر اساس تعییناتی که اهل کشف و شهود در حقیقت داشتن اسمها رو از اونجا در حقیقت دارن میگیرن. پرندگانی در اون عالم وجود دارن با این عناوین. خب فیکون ما یراهو ملکن حاملن للوحی. در اینجا دیگه به صورت فرشته میبیند، به صورت یک ملک میبیند. عالم مثال عالمی است که تعین ملکی راه پیدا میکند. در عالم عقل این تعینات هم راه ندارد. فیکونو میباشد آنچرا که میبیند این شخصی که صاحب قوه متخیل قوی است، آنچرا که میبیند یک ملکی است که اون ملک حامل وحی است. و ما یسمعه کراما منظوما من قبل الله. آنچه را که شنیده است و آنچه را که میشنود کلامی است که از ناحیه حق سبحانه و تعالی نازل شده است. حالا یا به صورت کلام است یا به صورت کتاب است که در صحیفه در حقیقت تنظیم شده است. و هازام ما لا یشارکه الولی، به خلاف ضرب الاول. در نوع اول که خصیصه اول بود، نبی و ولی با هم مشترک بودن، هر دو این ویژگی رو داشتن. ولی اضافه بودن که این از مواردی است که مشترک هست بین این خصیصه اول که ارتباط با عقل فعال بتونن پیدا بکنن، با روح اعظم پیدا بتونن بکنن و عقل نظری رو در حدی قوی کنن که با موجودات عالم عقل بتونن. این هم ولی این ویژگی رو دارد و هم نبی. اما وقتی میخواد برسه به عالم مثال و اینکه در حقیقت فرشته وحی رو ببینه و به اصطلاح کلام او رو دریافت بکنه و به عنوان وحی قبول بکنه، این دیگه اختصاصی به پیغمبر داره و ولی درش شریک نیست. اینکه پیغمبر صلوات الله علیه همین شاهد داریم عرض میکنیم که به علی ابن ابی طالب فرمود که بله تو تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، این گونه هست، اما فرق ما اینه ما با شما این است که تو پیغمبر نیستی و دریافت وحی نداری. همینجا میگن اینجا تا این مقطع وصی و نبی شریک هستن، ولی وقتی دریافت بخواد بشه و تلقی بخواد بشه و به عنوان وحی گرفته بشه، اینجا نبی از ولی جدا میشه. نبی این دریافت رو داره و ولی این ویژگی دریافت نداره. وقتی میخواد کلام منظوم باشه من قبل الله تعالی یا سخنی باشد که این سخن در حقیقت سخن به اصطلاح وحی باشد، این رو مما لا یشارک الولی. ازا اولیای الهی الهام دارن، الهامات الهی بر اونها هست، تو دل اونها حرفهای الهی میاد، ولیکن اینها در حد یک ملک باشن، یه فرشتهی باشن که صوتی داشته باشد، سخنی داشته باشد، چهرهی داشته باشد که به اصطلاح بخوان او رو دریافت بکنن، در این صورت ترقی نمی کنن، بلکه حیثیت ها حیثیت های الهی. فرق هست رو میخونیم انشاءالله، فرق بین وحی و ایهاه و الهام، فرق بین وحی و الهام چیه؟ که ولی الهام دریافت میکنه و نبی وحی دریافت میکنه. البته وحی به معنای جامع که وحی تسلیدی هم باشه ولی مشترک هستش که وحی جامع است، اما وحی خاصی که تمثل پیدا بکنه و به صورت در بیاد و صوت داشته باشه و امثال ذلک، اینا اختصاصی به پیغمبر صلوات الله علیه و آله دارد. اطلاق
این آیه که
الذین
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملائکة، اطلاقش با این حرف منافات نداره؟
چرا؟
مطلق هم ولی هم نبی،
بله.
ملک بر اونون نازل میشه،
بله، اما اینا ملک وحی نیستن که به اصطلاح بتوانند وحی رو دریافت بکنن. بله، اونهای موجودات بر الان همین خودشون فرمودن که وقتی به عالم مثال انسان بره موجودات درک میکنه، اما اونا ملک وحی باشن بخوان بر اینها الغای وحی بکنن و صوت وحی را که من قبل الله باشه بشنون، اینطور دیگه نیست. اینها موجودات عالم مثال هستن، به صورت فرشته هستن، اونا رو میبینن در حقیقت، اما از اینجا داره جدا میشه. فیکون ما یراه ملکن حاملا للوحی و ما یسمعه کلاما منظوما من قبل الله تعالی او کتابا فی صحیفه و هذا مما لا یشارک الولی. تا اون قبل که یتمثل له از صبر المثالیه، این در حقیقت مشترک هستن بله، به خلاف ضرب الاول. و اما الخاصه الثالثه فهی قوه فی النفس من جهت جزء العملی و قواه تحریکیه. انسان همون داره که مستحضره دارای دو قوه است، قوه عقل نظر و عقل عمل. در قوه عقل نظر ما دو تا ویژگی داشتیم که خاصی اولا و خاصی ثانیه در حوزه عقل نظر مطرح است، اما در حوزه عقل عمل این است که این قوای عقل عملی انسان و حالا خود عقل عملی قوی می شود. ما باید کاملا این دو تا رو از همدیگه جدا بکنیم و خیلی این خلط‌ها آسیب زننده است، مخصوصا در مقام معرفت بسیاری از مسائل. تا اونجایی که به بحث تصور و تصدیق و عرض کنم که شناخت و اینها برمیگرده، اینا عقل نظر است، به جزم برمیگرده، عقل نظر است. اما از اونجایی که به اراده و میل و کشش و عرض کنم که جذب و ایمان و تصدیق و تحریک عضلانی و اینا همه به عقل عملی برمیگرد، این عقل عملی اگر قوی شد میتواند تأثیر در نظام هستی داشته باشه. شما یا ما به اصطلاح فرمایشات از علی علیه السلام رو تو مثلا مقابله با دشمن خب داشتیم، علی ابن ابی طالب علیه السلام در قلعه خیبر، اون دری که مثلا 40 نفر رو پاشته میگردن، حضرت دیگه جا میکنه، قلعه میکنه و عرض کنم که نگه میداره و امثال از اون. یا ضربتی که به عمرو بن عبدود میزنه فلان، یا ضربتی که به مرحب میزنه فلان. خب این دست در حقیقت یک ابزار است، اما اونی که کار میکنه و مبدع این عمل هست اون عقل عملی است، اون قوی است که دست رو به اینجا داره میاره، و الا این دست که اینقدر توان نداره، که اون عقل عملی است که قوه به اصطلاح عمل در اونجا به حدی قوی است که به هر حال این کارها ها از اون ساخته استش. الان سخن این است که انسان در خصیصه سوم عقل عملی خودش رو باید تقویت بکنه، چون میخواد به مقام نبوت برسه و در مقام نبوت ما اعجاز میخواییم، معجزه میخواییم، کارهای خارق عادت خاص میخوانیم و امثال ذالک. این تأثیر در عالم تکوین باید داشته باشه، این جهان رو باید در حقیقت به صورت بدن خودش قرار بده، هر چیزی خاص بتونه انجام بده، آسمان رو به زمین بیاره، زمین رو به آسمان ببره، طوفان بیاره، زلزله بیاره، از درونش مثل کوه شتر در بیاره، مار رو عصا رو اژدها بکنه، دریا رو جدا بکنه، صحرا رو جدا بکنه، شق القمر بکنه، مرده زنده بکنه، همه کارا باید انجام بده دیگه. خب اینا که به عقل نظری که نیست، اینا به عقل عملی. هرچی این عقل عملی قوی تر باشه، قدرت اعجاز و کرامت بیشتر خواهد بود، قدرت نفوذش در عالم طبیعت هست، صورت رو از این میگیره، صورت دیگه بهش میده. الان هوا آفتابیه، قابلیت این رو داره که هوا ابری بشه، این قابلیتی که در نظام ماده وجود داره، این هوای صاف رو میگیره، هوا رو ابری میکنه. الان طوفانی برقرار نیست، ولی صورت طوفانی میاره. این همه بر اساس قوتی است، قدرتی است که او به لحاظ عقل عملی داره، و این عقل عملی به اصطلاح این بدن طبیعت رو حرکت میده. این که میگم مثلا پیغمبر صلوات الله علیه جان جهان است، برای این استش که همونطوری که جان بدن رو هر جوری که بخواد تسخیر میکنه، هر جوری که بخواد او رو در حقیقت به تحت سلطه خودش در میاره و هر اراده‌ای که بخواد در رسد به انجام میده، او نسبت به کل جهان اینجوری است. وقتی عقل عملی او قوی شد، اینجور نیست که فقط بدن خودش باشه، بلکه بدن همه عالم بدن اوست. هر جوری که بخواد میتونه تصرف بکنه و هر جوری که بخواد میتونه تغییر صورت براش قائل بشه، و این با عقل عملی است. اگر پیغمبر شأن اعجاز و کرامت برای او قطعی است و باید با معجزه خودشو نشون بده، باید عقل عملیش قوی باشه. صرف مباحث نظری و شناخت کافی نیست، بلکه وقتی درخت رو در خطبه قاصعه درخت رو دستور میده بیاد، اون درخت باید کنده بشه بیاد اینجا، نصف بشه نصف بشه، برگرده برگرده، بیاد بیاد. یعنی این بر اساس اینا دیگه مباحث نظری که نیست، مباحث شناختی که نیست، که مباحث عملی است، و این نیاز به قوه عقل عملی داره. نه اینکه آدم به اصطلاح بازو رو قوی بکنه، بدن رو قوی بکنه به معنای اینجا، نه، اینا برای کارهای عادی است. اما اونی که در حقیقت منشأ کار هست، که حیثیت تجردی و ملکوتی داره، عقل عملی است. که عقل عملی اصلا نیازی به این نداره که نگاه میکنه، یه اشاره میکنه و عصا اشاره میکنه، فن بجسد اصنا شده ما، اشاره میکنه، دریای روان نیل رو باز میکنه. اون بدن کار بکنه، که اون عقل کار میکنه، عقل عملی و اون قوه کار میکنه. و الانشون میفهمن که اون قوه باید تقویت بشه، که اونجا بحث اراده است، بحث عزم است، بحث جزم است. الان توی همین مباحث به اصطلاح حتی مرتازها و امثال ذالک، با اراده خودشون مثلا حرکت رو، ماشین رو حرکت میکنه، یهش میدارن. این بازو اینا نمیخواد که، همین با اراده خودشون در حقیقت این رو نگه میدارن. این اراده داره اثر میکنه، این نیت داره اثر میکنه، که اینا در حوزه عقل عملی هستن. و اما الخاصت و سالسه فهی قوتون فی نفس من جهت جز اهل عملی، که در حقیقت همون عقل عملی هستش در مقابل جزء نظری. هم بالا هم فهمیدن که و عمل اولا، که همون خاصه اولا باشه، فهو انتصب و نفسه فی قوتها النظریه، در خاصه اولا فرموده بودن. اما اینجا فرمودن که فهی قوتان فی نفس من جهت جزء حل عملی و قواه تحریکیه فیؤثر فی حیول العالم به ازالت صورت و نزعها عن الماده. خب چیکار میکنه این اراده؟ این که علی ابن ابی طالب هم که والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه، به قول جناب مولوی که این قوت از مطبخ نبود، اینجوری دیگه. این که در قلعه خیبر رو که از باب قوه مطبخ که نگرفته که مثلا اونجا، چون این بدن که محدود تعین خاصی داره و این قدرت این رو نداره که بیاد پر. این دقیقا اون اراده هست که داره کار میکنه. این گفتم مثلا اون ضربتی که به مرحب زد که تا تخوم ارض رفته، این ولی نستش که این دست در حقیقت یک نشان است، یک اماره است برای اون قوه عقل عملی. باید کاملا فرق بگذاریم ها. بله، برای افراد بالاخره عادی که پانکاری عادی هم انجام بدن بالاخره این، اما اونی که اصل است و اساس است که در این نشأه نیاز هست، اون امر ملکوتی است که جز به عنوان قوه عقل عملی شناخته می شود. فهی قوتون فی نفس من جهت جزء عملی و قواهت تحریکیه. فیؤثر قواهت تحریکیه یعنی اون به اصطلاح قواهی که به حوزه عمل برمیگردد، حرکت برمیگردد. فیؤثر و حالا بر اساس این قوه که قوی شد، فی حیول العالم، در حیولا یعنی در ماده عالم اثر می کند. حیولا الان نه به معنای حیولای اولا که اون ماده اولا باشه ها، بلکه در ماده اثر میکنه، آب را طلا میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشم، این که مال عقل نظر که نیست، که عقل عملیه دیگه، نگاه میکنه به خاک، خاک رو در حقیقت طلا میکنه. به قول جناب عربی کمپانی که به فزه که مثل وجود طلا میکنه، فزه از زهرا سلام الله علیها مثل وجود طلا میکنه، اینجوری است در حقیقت دیگه. اینا که تعارف که نیست، اینا یه واقعیت هایی است که عیناً وجود داره دیگه. فیؤثر فی حیول العالم به ازالت صورت و نزع این صوره عن الماده. اینو مثلا میگیره، این چوب رو، صورت چوبی رو از عصا میگیره، صورت به اصطلاح حیه و مار بودن بهش میده. و نزعها عن الماده او تلبسها ایاها، یا اینکه متلبس میکنه صورت را، ماده را به صورت دیگر و صورت دیگری به اون میپیشونه. الان این صورت خشبیه داره این عصا، بعد صورت حیه و ماریه پیدا میکنه. فیؤثر فی استحالت الهواء الغیب، هوا الان صافه، اینو تبدیلش میکنه به هوای الان. وقتی میگن نماز استسقا خونده میشه، این نماز استسقا نقشش همینه دیگه، یؤثر فی استحالت الهواء الغیب، که از هوای صاف را به هوای ابری تبدیل میکنه. این اثر میکنه در حیولای عالم، البته به اذن الله سبحانه و تعالی. این قدرت رو خدا برای این نماز استسقا و نیت‌های انسان‌های پاک قرار داده که تأثیر دارن میکنن. فیؤثر فی استحالت الهواء الغیم و حدوث الامطار. فیؤثر فی تکون الطوفانات، اثر میگذاره در شکل گیری طوفان. خب این همه صاعقه‌ای که میومدن، طوفان‌هایی که بودن و به عنوان عذاب برای، عرض کنم که به اصطلاح قومی که اهل فجور و فسق بودن، همینطور هستش. و تکون طوفانات و زلازل به استهلاک امت فجرت و قطعت ان امر ربها و رسوله، اون امتی که فاجرانه رفتار کردند و از باب به اصطلاح طغیان و اسیان مسیر زندگی خودشون رقم زدن و از امر پروردگار و انبیای او فاصله گرفتن، خب طوفانات و زلازل میاد و صاعقه ها میاد برای استهلاک امت فجرت و قطعت ان امر ربها و رسوله. و یسمع دعاؤه، خب چنین انسانی که دارای عقل عملی قوی هست، اراده قوی، نیت قوی، عزم قوی واقعا داره در مقابل جزم، که جزم مال عقل نظر است و عزم مال عقل عمل هستش. وقتی میگن که جزم را عزم کرد، یعنی اون چرا که شناخته بود، به درستی شناخته بود، این رو به عمل، به حیثیت عملی داره نزدیک میکنه. و یسمع دعای این شخص به ملک و ملکوت، در ملک شناخته میشه، حتی در ملکوت این اثر گذاشته میشه. این اگر چیزی خواسته بشه، بله آسمان و زمین در خدمت او قرار خواهند گرفت، هر چه که بخواهد بفرماید همیشه میشود. و یسمع دعاه و سخن او، این شخصی که صاحب قوه عقل عملی است در ملک و ملکوت. چرا؟ لعظیمت قوتن، خاطر اینکه لبخش لعظیمتن قویه، برای اینکه عزمی قوی دارد، ارادهی که به اصطلاح قوت دارد به او رسیده است. فیستشفی المرضا فیستسقی العطشا، و شفا میدهد مریضان را، یعنی مرض یک نوع یک صورتی است که بهش برای حیولایی است، برای انسانی است که مثلا متلبس به مرض است، این صورت رو برمی‌دارد و صورت صحت می‌بخشد، این صورت عطشی رو برمی‌دارد، صورت سیرابی می‌بخشد و یخزا له الحیوانات. اینجاست که میگم میشه جان جهان، همونطوری که بدن انسان در اختیار نفس اوست، در اختیار جان اوست، هرچه جان بخواهد این بدن تبعیت میکند، اونجا هم همینطور است، عالم بدن او میشود. یخزا له الحیوانات و هازا ایزن ممکنان، همونطوری که اون ویژگی اول ممکن است که انسان به عقل نظری راه پیدا بکند، این هم ممکن هستش. و هازا ایزن ممکنون لما ثبت که ان الاجسام مطیعه للنفوس متاثره عنها. خب این روشن شده است که عرض کنم که این قبلا در بحث قبلی هم داشتن، در بحث نفس و امثال ذلك، که بدن تابع نفس است، عالم میشه بدن، همونطوری که جان الان جان انسان نسبت به بدن انسان حیثیت تدبیری داره، اون جان جانان است، یعنی همه موجودات را به لحاظ بدن و نفس تحت سلطه خودش دارد. لما ثبت ان الاجسام مطیعه للنفوس متاثره عنها و ان صور الكائنات تتعاقب على المواد العنصريه به تاثیرات النفوس الفلكيه. خب عرض کنم که مستحضر هستید که ما هم بر اساس آموزه های هم قرآنیمون وحیانیمون اینو داریم، و یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر موجودات سما ارضی از جایگاه موجود سماوی است، و یدبر الامر من السماء الى الارض. و حالا در هیئت قدیم با قطع نظر از نگرش های بطلمیوسی و امثال ذلك، این تأثیر عالم به اصطلاح بالا، عالم حالا افلاک هستند یا نفوس فلکی هستند، بر اساس آنچه که حالا مشایخ معتقد بودند، حالا بعضی از مشایخ معتقد نبودند، ولی بعضی معتقد بودند که بالاخره این افلاک داره نفوس هست. نفوس یعنی همون حیثیت‌های تجردی که برای این افلاک به اصطلاح در نظر می‌گرفتن. البته افلاک هم بالاخره به لحاظ ساختاری قبلا می‌گفتن که به اصطلاح مدار بودن، بعدها به صورت اجرام اونها رو ترقی میکنن، حالا بواعث خاص خودشو داره. اما اینکه مثلا در قرآن هست که و او حافی کل سماء امرها، در هر آسمانی خدا امرش رو امر اون سما را وحی کرده است، و او حافی کل سماء امرها، یعنی داره نفسن براخره جرم که نمیتونه وحی رو تلقی بکنه، که نفسی دارد، همونطوره که نحل هم نفسی دارد که خدا به اون نحل، نفس نحل وحی میفرستد، که مثلا چیکار همون در سوره عرض کنم که نحل آمده، اینجا هم همینطور هستش. نفوس فلکی امر الهی رو دریافت میکنن و از اون جایگاه برای نفوس، برای موجودات ارضی قرار میدن. و ان لما ثبت ان الاجسام مطیعه للنفوس متاثره عنها و ان صور الكائنات تتعاقب على المواد العنصريه به تاثیرات النفوس الفلكيه. صور عنصری از جایگاه تاثیرات نفوس فلکی در حقیقت متاثر میشوند و اینها یکی پس از دیگری تتعاقب، یعنی این صورت یکی پس از دیگری روی مواد میآید، مواد عنصری که از ناحیه تاثیر فلکی در حقیقت قرار دارد. البته این بحث رو قبلا فرمودن که تو بواعث نفوسی وجود دارد. الحمدلله رب العالمين.